با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. جمهوری اسلامی ایران میگوید گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سیاسی کاری است. پلیس ضد تروریسم آلبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تیرانا را تفتیش کرد. و هزینه ماهانه تلفن ثابت در ایران افزایش یافت. خوش اومدید به این بخش خبری. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید این گزارش تکرار موارد به گفته او بی اساس قبلی با اهداف سیاسی است و هیچ نکته جدیدی جز بازی با عبارات برای اهداف خاص ندارد. بهروز کمالوندی همچنین تاکید کرده که برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل کردن طرفهای برجامی به تعهدات خود است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود خبر داده که حجم ذخایر اورانیوم با غلظت 60% در ایران به میزانی افزایش یافته که در صورت غنی‌سازی کفاف تولید یک بمب اتمی را می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین بار دیگر خواستار توضیح جمهوری اسلامی ایران در مورد آثار مواد رادیواکتیو در چند سایت اعلام نشده است. جمهوری اسلامی ایران تاکنون پاسخ شفاف و کامل به پرسش‌های آژانس درباره این موضوع خودداری کرده است. ساعتی پس از اینکه دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران در تیرانا ساختمان سفارت را ترک کردند، پلیس ضد تروریسم آلبانی این ساختمان را تفتیش کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز صبح پنجشنبه کارمندان سفارت اسناد و مدارک موجود در این محل را پیش از ترک ساختمان سوزاندند. روز چهارشنبه نخست وزیر آلبانی روابط دیپلماتیک کشورش با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرد و به کارکنان سفارت ایران 24 ساعت فرصت داد تا کشور را ترک کنند. نخست وزیر آلبانی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده است که 15 ماه ژوئیه در حملات سایبری علیه نهادهای دولتی آن کشور فعالیت‌هایی را انجام داده که منجر به فلج کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی شده است. آمریکا و بریتانیا نیز حملات سایبری جمهوری اسلامی به نهادهای دولتی آلبانی را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد اتهام حملات سایبری به آلبانی آن را ادعایی بی اساس خواند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه ماهانه تلفن ثابت در ایران را افزایش داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس نامه‌ای که به امضای وزیر صمت رسیده، افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت تصویب شده و در صورت اجرایی شدن، مشترکین خطوط تلفن ثابت در تهران باید ماهانه 20,000 تومان برای حفظ خط تلفن ثابت خود پرداخت کنند. بر اساس همین گزارش، این هزینه صرفاً هزینه ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفاً به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند. این رقم در مراکز استانها 15,000 تومان و در سایر شهرها 10,000 تومان تعیین شده است. محمد رضا بیدخام، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، گفته است که این شرکت منتظر است این موضوع در کمیسیون تنظیم بازار بررسی و از طریق وزارت ارتباطات و فناوری ابلاغ شود. به گفته او تعرفه تلفن ثابت حدود 12 سال بود که علی‌رغم افزایش تورم تغییری پیدا نکرده بود. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری از رادیو فردا و در اینجا می‌خوایم نگاهی بکنیم به یک موضوع دیگر و اون هم نامه‌ای بود که فیفا به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران داد و بار دیگه از جمهوری اسلامی ایران خواست تا توضیحاتی رو بده درباره بازی ایران و لبنان که در ورزشگاه امام رضای مشهد برگزار شد و در این بازی بود که زنان اجازه حضور در ورزشگاه رو پیدا نکردند و با اونها نیروهای انتظامی برخوردی رو هم داشتند. مهلت 6 روزه فیفا به ایران برای این توضیح به پایان رسیده و در گفتگویی که با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی در اتریش داشتم از او پرسیدم که به هر حال چه راهی پیش روی ورزش ایران، فدراسیون فوتبال ایران هست و خروجی چه خواهد بود؟
فدراسیون جهانی فوتبال طی هفته‌های اخیر و همینطور در سال 97 و 98 که موضوع منع به کارگیری بازنشسته ها در فدراسیون های ورزشی داغ شد، به صورت علنی تهدید کرد که اگر یه تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران دست بخوره فوتبال ایران رو تعلیق میکنه. همین سری هم ایشون با داشتن پرونده قضایی وارد فدراسیون فوتبال شد و اصلا نهاد قضایی و نظارت هیچ کاری نتونستن بکنن. 4 دهه هست که زنان ایرانی حق حضور در ورزشگاه ها رو ندارن. 4 دهه هست که تلاش میشه. 3 دهه پیش روسری سفید ها از حضور جلوی درهای ورزشگاه شروع کردن. 2 دهه هست رسانه های داخل و خارج دارن فریاد میزنن. فعالین حقوق بشری کار میکنن. تمام مواردی که فدراسیون جهانی فوتبال تا امروز انجام داده به نامه‌نگاری رسیده و اینکه تعدادی از بازی‌هایی که فقط در تهران و فقط در ورزشگاه آزادی تهران، نه حتی ورزشگاهی دیگر پایتخت برگزار شده، تعداد گزینشی یا بسیار محدودی از زنان اجازه ورود پیدا کردن. این نتیجه گیری بودش که من می‌خواستم همین ابتدای داستان بگم. اما اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران چی میگه؟ فدراسیون جهانی فوتبال چی میگه؟ اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال تأکید میکنه در ماده 13 و 12 خودش که هر گونه تبعیض جنسیتی در فوتبال اکیدن ممنوعه و جرایمی داره، از تعلیق و اخلال جمهور فدراسیون یا باشگاه تا جرایم نقضی سنگین.
خب حالا اگر تمام این ماجرا رو در نظر بگیریم، با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران موضوع ورزش تنها براش مطرح نیست، باید بپذیریم که به هر حال فوتبال الان تنها یک نمایش ورزشی نیست برای هیچ کشوری، به کدوم سمت باید بره؟ چه کاری رو باید بکنه بین آنچه که به هر حال گروهی در ایران میخوان که زنها وارد ورزشگاه نشن و آنچه که قوانین بین المللی داره میگه؟ و باید اینطوری نگاه کنیم، من از البته فهوای کلام شما این رو میخوام استخراج کنم و بهش ببرزیم که بازگشت آقای تاج رو هم باید در همین راستا ارزیابی کنیم، یعنی این که چیزی که به هر حال پیش از این هم هشدار داده شده بود درباره دست گذاشتن روی آقای تاج با وجود همه پرونده هاش.
اجازه بدیم من این موضوع بگم که اساسا اگه فوتبال برای جمهوری اسلامی یک تفریح بود، یک نمایش بود، یک بازی بود، یا به قول حالا برخی دنبال توپ دویدن 22 نفر بود، این همه فرمانده سپاه پاسداران یا نیروهای امنیتی در باشگاه ها و فدراسیونش حضور نداشتن. آقای مهدی تاج هم حضورش نه به این دلیل که حضور زنان رو آزاد بکنه، که شاید به خاطر اینه که بلده چگونه این داستان رو پیش ببره. فدراسیون جهانی فوتبال هم از سوی دیگه نمیتونه اساسنامه خودش رو به خاطر همراه شدن با جمهوری اسلامی نادیده بگیره. مجبور هستش که این اساسنامه رو پیش ببره، بهش مقید باشه، همونطوری که برای IOC کمیته بین‌المللی المپیک داره به اجرایی شدن این اساسنامه دقت میکنه. دقت داشته باشیم که بندهای اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال بر اساس منشور المپیک نوشته شده، به خاطر همین همیشه باید زیر نظر منشور المپیک فعالیت بکنه و به همین دلیل هست که در نهایت ما به اینجا میرسیم که با پیگیری زنان، نه مهدی تاج که خودش به هر حال سالهای سال فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه بوده، و اینو در نظر داشته باشیم که آقای مهدی تاج همون شخصی هستن که سال 1397 1396 زمانی که دختران سوریه‌ای وارد ورزشگاه آزادی شدن و دختران ایرانی بیرون ورزشگاه از مأمور نیروی انتظامی کتک می‌خوردن، فرمودن که حضور زنان در ورزشگاه‌ها دغدغه ما نیست. به خاطر همین ایشون هم
اگر دغدغه نیست آقای یونسپور، خیلی کوتاه اینو پاسخ بدین که یک نتیجه ای برسیم که پس به کدوم سمت باید رفت، یعنی واقعا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در نهایت به دنبال چیست، میخواد چیکار کنه با این وضعیتی که فشار بین المللی هست و امکان داره که اصلا فوتبال ما تعلیق هم بشه در خصوص آنچه که داره اتفاق میفته؟
تعلیق من تا قبل از جام جهانی بسیار بعید میدونم، به خاطر اینکه الان 32 تیم حاضر هستن در جام جهانی، 70 روز دیگه رقابت ها آغاز میشه و چه تیمی رو میخوان در حقیقت بیان جایگزین ایران بکنن؟ پروسه بسیار دشواره. فیفا بزرگترین نمایشگاه خودش رو خراب نمی‌کنه. اما تعلیق در دسترس خواهد بود اگر فدراسیون فوتبال ایران و بالاتر از اون جمهوری اسلامی تن نده به این ماجرا و موضوع که در حقیقت زنان باید وارد ورزشگاه بشن و تمام درها بر اساس اساسنامه فیفا به روی تمام زنان در تمام شهرها باز بشه. گیریم که فدراسیون فوتبال ایران و جمهوری اسلامی تا جام جهانی هم همراهی کنن، اما صدای زنان در داخل ایران یا فریاد نهادهای حقوق بشری در خارج از کشور بعد از جام جهانی هم ادامه خواهد داشت و فدراسیون جهانی فوتبال تا یه جایی هزینه میده برای آقای مهدی تاج یا برای جمهوری اسلامی، از اون پس دیگه برای این مجموعه هزینه ای پرداخت نمیکنه. همه این داستان ها با توجه به اینم کوتاه عرض کنم که سال آینده انتخابات فدراسیون جهانی فوتبال و همراه کردن با این موضوع به ضرر آقای جنی اینفانتینو خواهد بود.
پیام یونسی پور بود، خبرنگار ورزشی در اتریش، و نگاهی به مهلت 6 روزه فیفا به ایران برای توضیح درباره حوادث ورزشگاه مشهد در ارتباط با زنان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه، و اون هم آخرین تحولات اوکراین و درخواست وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برای نشستی که در آلمان برگزار خواهد شد و به اون منظور تصمیم گیری هایی میشه درباره پشتیبانی از اوکراین در زمینه تسلیحات جنگی. شهرام میریان برامون بیشتر میگه.
50 تن از وزیران دفاع و مقام‌های بلندپایه نظامی که پنجشنبه این هفته در رامشتاین، پایگاه نیروی هوایی آمریکا در آلمان، گرد هم آمده‌اند، جملگی از اعضای گروه موسوم به تماس با اوکراین هستند. آنها از آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین تاکنون 2 بار در این پایگاه و 1 بار هم در بروکسل پایتخت بلژیک درباره بحران جاری در اوکراین و مسائل امنیتی این کشور گفتگو کردند. 3 روز پیش از نشست رامشتاین، دنیس شمیحال، نخست وزیر اوکراین به آلمان آمد و با رئیس جمهور و صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد. او ضمن انتقاد از دولت آلمان که در آغاز حمله روسیه تنها به ارسال تجهیزات حفاظتی از جمله کلاهای ایمنی بسنده کرد، یادآور شد در مرحله بعد اما آلمان سلاح‌های مدرن از جمله سامانه دفاع هوایی، سکوهای پرتاب موشک و توپخانه ارسال کرد. نخست وزیر اوکراین در ادامه خواهان تسلیحات و تجهیزات بیشتری از جمله از آمریکا تانک‌های آبرامز و از آلمان تانک‌های لئوپارد 2 شد. وی همزمان از آلمان برای ارسال موشک‌اندازهای موسوم به مارس 2 که کاراییش را در نبرد با روسیه به خوبی نشان داده سپاسگزاری کرد. به این ترتیب با توجه به این خواسته های نخست وزیر اوکراین، بحث محوری همایش پنجشنبه وزیران دفاع و مقام های بلندپایه نظامی 50 کشور دنیا در رامشتاین، پایگاه نظامی آمریکا در آلمان، بر ارسال تسلیحات سنگین نظامی به اوکراین دور می زند. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا که سرپرستی گروه موسوم به تماس با اوکراین را در دست دارد، همچنین ینس ستولتنبرگ، دبیر کل پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو را هم به نشست پنجشنبه دعوت کرده. پیمان نظامی ناتو پیش از این اعلام کرده بود سربازان اوکراینی را به تجهیزات زمستانی از جمله لباس گرم، چکمه و چادر مجهز می کند. خانم کریستین لامبرشت، وزیر دفاع آلمان هم که در 3 نشست گروه موسوم به تماس با اوکراین شرکت دارد، اعلام کرد کشورش تسلیحات سنگین از جمله 30 فروند تانک ضد هوایی گپارد راهی این کشور در حال جنگ می کند. آلمان طی 6 و اندی که از تهاجم روسیه به خاک اوکراین می گذرد، تاکنون تسلیحاتی مانند توپخانه، سکوهای پرتاب موشک و سامانه‌های دفاع هوایی در اختیار ارتش اوکراین قرار داده. از طرفی دولت آلمان به تازگی 1 بسته کمک نظامی به اوکراین در ارزش بیش از 500 میلیارد یورو تصویب کرده و این در حالی است که کمک‌های آمریکا به اوکراین تاکنون از مرز 13 میلیارد دلار هم فراتر رفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که با من همراه بودید. پس برگردیم بیدرنگ و همراه بشیم با همکارانم در ایستگاه فردا.